الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بحث ما این روزها در این ماه مبارک رمضان در رابطه با اخلاق معاشرت، اخلاق گفتگو و برخورد اجتماعی بود. چهار بحث رو من به همین مناسبت تقدیم کردم: بحث حیا، بحث حسن زن و سوء زن، بحث مربوط به آداب و اخلاق تخاطب و گفتگو و بحث عدم مزاحمت. این چهار سرفصل و عنوان رو ذیل بحث اخلاق معاشرت به عنوان زیربناهای این بحث مطرح کردیم. امروز پنجمین عنوان بحث رو که مربوط به اخلاق معاشرته مطرح میکنم. روزای قبل هم عرض کردم اینایی که میگیم سرایان داره، تو همه موارد و برخوردها جاریست، تا انشاءالله کم کم برسیم به ریز موارد این بحث. یکی از نکاتی که در جامعه کم و بیش مردم بهش گاهی مبتلا هستند، بعضی ها رنج میبرن از این مسئله، مسئله شماتت و سرزنش در گفتگوها و سخنهاست. اتفاق میفته بعضی از خانواده ها از این موضوع گله میکنن که آقا من هر کاری میکنم خانمم سرزنشم میکنه، مقایسه میکنه، فلانی رو ببین، خودتم ببین. اگر مشکلی پیش میاد، مصیبتی پیش میاد، شروع به تعییر و سرزنش میکنه. این زیاد گاهی در بعضی از افراد دیده میشه که این روحیه رو دارن. اگر فرض کنید حالا شماتت موضوعش اونجاهایی است که یه مصیبتی به انسان پیش میاد، طرف مقابلم فرصت پیدا میکنه، شروع میکنه به اظهار گله و خوشحالی کردن از این که پیش اومده و چون حرف منو گوش نکردی اینطور شد. مثلا حالا یک آقای پدرش گفته با فلان خانم ازدواج کن، گوش نکرد، به هر دلیلی یک مورد دیگه ازدواج کرد، این ازدواج به طلاق منجر شد، همسرش از دستش رفت، اختلاف بینشون پیش اومد. حالا این مصیبت برای کسی پیش اومده که مثلا یه سابقه هم در گذشته داره و گوش نکرده. اینجا اگه پدر اومد گفت ها چون حرف منو گوش نکردی اینطور شد، چون من گفتم و توجه نکردی، اینو میگن شماتت، شادی کردن بر شکست افراد، بر مصیبت افراد. مسافرت میرن دو تا جاده، مثلا مشهد میره، یکی جاده شمال یکی جاده کویر، خانواده اطرافیان میگن از جاده مثلا کویر بریم، میگه نه من دوست دارم از جاده شمال برم، دوست دارم از سرسبزی برم، میره اتفاقا تصادف میکنه، میگن ها ببین ما گفتیم از اونجا برو، اگه میرفتی اینطور نمیشه، از بس سرخودی، از بس خودرأی، شروع کنن به سرزنش. اینا گاهی پیش میاد تو خانواده ها. اگر این جاده رو میرفت تصادف نمیشد، اگه این ازدواج میکردی طلاق نمیشد. مرد گاهی ورشکست میشه، گاهی باقی میاره، گاهی تو زندگیش کم میاره. زنها گاهی اینطورن. شماتت و سرزنش از گناهانی است که به شدت توی روایات ما مذمت شده و به عبارت دیگر شماتت کننده به یه شکلی خودش رو بهتر از دیگران میبینه، میخواد دیگران رو همیشه بدهکار کنه. یک آقای میگه من اگر تصادف کنم طرف مقابلم هم مقصر باشه، خانومم منو سرزنش میکنه، ولی او یه طرف آمده، او زده، میگه تو مقصر. تو خیابون اگه کسی جلوی من در پیچه منو سرزنش میکنه، اگر اتفاقی برای من بیفته به هر شکل مجرم منم، من خیالم راحت هم میشه مجرم من. و این بده، کسانی که همیشه مجرم اولاد ایست اوست، اگه دعوا شده بچه تو مقصری، اگه کتکم خورده تو مقصری، هر جوری. این همون است که فرمود شر الناس من یرا انه خیرهم، بدترین مردم کسی است که فکر میکنه خودش بهترین. تدبیر این درسته، پیشنهاد این درسته، مشورت این پیش میاد، آقا از پیامبر که بالاتر نیست. عبدالله ابن ابی منافق و 2300 نفر از یارانش گفتن یا رسول الله وایسید تو مدینه بجنگیم، تو جنگ احد قلعه وار داخل قلعه هامون میمونیم، سلاح دست میگیریم، دشمن میرزه تو شهر، دروازه شهر رو میبندیم میرزیم سرش، از بین میبریمش. با همین سیاست بعضیا خرم شهر ما رو از دست دادن تو حوالی جنگ. خلاصه به این شکل ما میخواییم بجنگیم. پیامبر مشورت کرد، بررسی کرد، نپذیرو، به این نتیجه رسید خارج از مدینه برن. رفتن شکست خورده، حالا شماتت شروع شد. پیامبر برگشت مدینه، منافقین شروع کردن شماتت کرده. ما گفتیم اگه داخل شهر باشیم شکست، حالا اگه داخلم بود شاید شکست می‌خوردن، اگه اون بابا از جاده کویرم میرفت شاید تصادف می‌کرد، معلوم نیست که اون برشون سیفیل برگشت. املای ننوشته، املای ننوشته که غلط نداره، کسی که املا ننوشته غلط نداره، اون جاده رو نرفته، داخل شهر نجنگیده، شاید بدتر از این میشد. به املای ننوشته که نمیشه کسی رو سرزنش کرد، شاید اون ازدواج هم صورت میگرفت بدتر از این میشد، شاید اون ازدواج هم صورت میگرفت اصلا حالا میشد. فرمود بدترین مردم کسی است که شر و ناس من یرا انه خیرهم، فکر میکنه بهترین مردم. چرا تو روایات داریم اقلو ان نظر الى اهل البلا، خیلی به اهل بلا نگاه نکن، یعنی کسایی که مصیبت دیدن، حالا یکی نابیناست، یکی فلجه، یکی مشکلی داره. فرمود خیلی دقت نکن، خورد نشو. بعضی عادت داره این سوال کنه چی شده، چه اتفاقی افتاده. فرمود خیلی خورد نشید تو اهل مصیبت، ممکنه مکدر بشن، ناراحت بشن. و در یک کلام شماتت و سرزنش، البته گاهی درونیست، گناه نیست. وقتی میگن فلانی مثلا فلان اتفاق با آدم یه دعوایی داشته، کینی ازش داشته، یه ظلمی به آدم کرده، میگن فلانی مثلا تصادف کرد از بین رفت، آدم خب خوشحال میشه پیش دلش، ولی اظهار نمیکنه، گرچه اینم بده ولی حرام نیست. در درون اگه یه وقت مثل سوءزن که در درون پیدا میشه، اگه یه وقت یه کسی خوشحال شد از یک مصیبتی که به کسی وارد میشه، اما حتی اظهارم نکرد، اظهار بفرمایید ناراحت خوشحالی نکرد، این شماتت درونی است. بیشتر از بحث ما رو شماتت بیرونی است، کسی که اظهار میکنه، عادت داره به سرزنش. روایت داریم از امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبی است، فرمود من شمت به مصیبت نزلت علی اخیه، کسی که به یه مصیبتی که بر برادرش وارد شده شماتت کنه. بابا حالا این مقصر، اصلا این بچه مقصر، گفتی بابا این قوری رو بر ندا، برداشت شکست، گفتی نرو پای دستشوی، رفت استکان رو شکست، گفتی نه سوار این موتور نشو، شد، حالا پاش شکست. حالا تو بیمارستان که داره پاشو گچ میگیره که جای سرزنش نیست، من بهت گفتم فلان کردم، نه حالا پاشو باید خوب کرد. فرمود من نزلت به مصیبت، ولو دقت کنید چی عرض میکنم، مقصرم باشه طرف شما، من شمت به مصیبت نزلت به اخی، کسی که شماتت کنه بر مصیبتی که بر کسی وارد شده، لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن، از دنیا نمیره مگر اینکه مثل این مصیبت یا بدترش براش پیش میاد. خودشم به همین گرفتاری، حالا دیر و زود، سوخت و سوز نداره، خلاصه هستش اتفاق میفته. فرمود کسی که مصیبتی رو ببینه و شماتت کنه، لم یخرج من الدنیا، از دنیا خارج نمیشه الا اینکه این مصیبت برای خودش هم پیش میاد. من یه دوست داشتم، یه وقتی ایشون سوارش کردم برم تهران، تو مسیر قم و تهران یه خاطره جالبی برای من تعریف کرد. گفت فلانی، من یه روز از این اتوبان میرفتم، اتوبان خلوت، دیدم یه ماشین زده به نرده ها، خورد کرده، داغون کرده ماشین، خودشم حالا از بین رفته بود یا چی، از صحنه برده بودنش، منتها ماشین خیلی از بین رفته. گفت پیش خودم گفتم که آخه این اتوبان خلوت، این نرده های به این درشتی و پیدایی، اینه که زده به این ده به این نرده از سه حال خارجی است: یا مست بوده ندیده، یا دیوانه است، یا خواب بوده. یکی از این سه تا کسی که تو این جاده خلوت و آرام زده به این نرده، یا مست بوده یا خواب بوده یا دیوانه بوده، میگه در همین تحلیل بودم، میگه محکم زدم به نرده، محکم که ماشین خودشم خیلی به این رفته، گفت زدم و خودم هم پام شکست و بردنم کنار و یاد این حرف افتادم، گفتم خب ما که نه مست بودیم نه دیوانه بودیم نه خواب، چطور شما تحلیل رو میبندیش، چطور تحلیل رو مسدودش میکنی به همین ستا؟ یادم نمیره یک آقای توی مسجد این از این مهرای امین گذاشته بود که شک میکنن، یاران که شک رو از بین ببره، میگه من شک زیاد میکنم. یه آقایی که ایشون هم جماعت اون مسجد، گفت آقا آدمی که سه رکعت نماز نتونه حفظ کنه دیگه مهر امین میخواد چیکار؟ سه رکعت نماز، چهار رکعت نماز، آدم شک میکنه آقا تو اینقدر ائمه ما چنین بودن چنان بودن، حضور قلب باید باشه. همون شب نماز عشا رو ایشون سه رکعت خوند، خود همین آقا نماز چهار رکعت رو سه رکعت خوند، که آقا بالاخره شک که پیش میاد. شماتت کرد کسی که برای شکیاتش زیاد بود، خودش همون شب دچار این مصیبت شد. ولذا حالا بعضی رو خدا زود تو کاسهشون میذاره، بعضی ها نه طول میکشه، که حالا اون دسته اول رو خدا بیشتر دوستشون داره، چون در روایات هم داریم اگر خداوند بخواد به بنده لطف کنه زود نتیجه اون حرفی که زده رو بهش ابراز میکنه، بهش با یه مصیبتی و یه حادثه‌ای در واقع آشکار میکنه. پس این از که عرض میکنم شماتت یکی از مسائلی است که تو معاشرت ها باید دقت بشه، مقایسه کردن بچه با بچه دیگری، با پسرخاله با دخترخاله، همسر با همسر دیگری، مرد با مرد دیگری، کوبیدن مرد. حتی اگه جاهایی عرض کردم اشتباه شده، اسلام اجازه شماتت نمیده. شما بیاید قرآن رو ببینید، داستان حضرت ایوب پیغمبر تو قرآن طولانی نیست، حدود چند تا آیه است، 4 تا آیه تو سوره صاد اشاره کرده به داستان حضرت ایوب. ایوب پیامبر الهی که در سوره صاد داستانش اومده، چقدر این داستان اهمیت داره که خدا به پیغمبر میفرماید وذکر عبدنا ایوب، تو ایوب رو یاد کن، تو ایوب و قصه شو ببین، تو ایوب رو تو زندگیت پیامبر داستانش رو مطرح کن. ایوب کی بوده؟ قرآن میفرماید ایوب سه تا ویژگی داشته، ایوب سه تا خصوصیت داشت: انا وجدناه صابرا، یک صبور بود، نعم العبد، دو خوب عبدی بود. خیلی خدا به کسی بگه نعم العبد و خوب عبدی بود، خیلی باید نمرش بالا باشه که خدا او رو نعم العبد خطاب کنه. ایوب صابر بود، خوب بنده‌ای بود، انه عباب، خیلی هم به خدا رو میکرد. عباب یعنی کسی که خیلی رو به خدا داره. پیامبر این بنده خدا، این شخصیتی که سه ویژگی داشت: یک صابر بود، دو خوب عبد بسیار خوب و بنده خوبی بود، و سوم عباب بود. خدا او رو به امتحان مبتلا کرد، امتحانش هم سنگین بود. بچه ها مریض، بعضی از دنیا رفتن، فقر شدید، بعضی نوشتن 7 سال، بعضی نوشتن 18 سال ایوب پیامبر به بدترین گرفتاری ها مبتلا شد. البته تورات خیلی اینجا در واقع اون رعایت ادب رو تو نقل داستان ایوب نکرده، مفصل ترین داستانی است که تو تورات شاید اومده، 46 فصل تو تورات اختصاص به داستان ایوب یافته، خیلی حرفای بی ربطی اونجا زده که اینا درست نیست. ما همینقدر قرآن هم هیچ اشاره نکرده ایوب چه شد، فقط میفرماید به مصیبت مبتلا شد. روایات هم دارد اولاداش میمردن، داماش میمردن، دامهایی که داشت، زراعتش خوش شد، خودش مریض شد. اما این چیزایی که تو تورات نقل شده خیلی هاش از جعلیاته. عرضم اینجاست بعد از 7 سال یا 18 سال خدا به ایوب خطاب کرد پا بزن از اینجا آب جاری شه، با این آب خودتو بشوی، خوب شد، خوب شد و تمام شد. بعدها امام صادق فرمود ازش پرسیدن کدوم مصیبت از همه بیشتر بر تو سخت؟ بچه از دست دادی، زراعت از دست دادی، مریض شدی، تهمتت زدن، همسرتو آزار دادن، نان شب نداشتی. گفت همه این مصیبت‌ها قابل تحمل بود، شماتت دشمنان و شماتت راهبان و بزرگان قوم، اینها هنوز تو زخمش تو دلم که میمدن میگفتن ها تو چه کار کردی که اینطور شدی. اگه تو آدم خوبی بوده اینقدر گرفتار نمیشد، اگه تو آدم خوبی بوده اینقدر مصیبت نمیشد. گفت من همه مصیبت ها رو تحمل کردم، اما شماتت دشمنان و راهبانی که میمدن مسخرم میکردن این حس دلم. ببین آقا این گناه شماتت. حتی من آقا آیه قرآن دیدم، زیلشم روایت دیدم، این آیهی که میفرماید و اثر رو ندامت لما رعو العذاب، کافرا مشترک آدم های بد وقتی عذاب رو میبینن ندامتشون رو مخفی میکنن، پشیمون میشن دیگه. خود قیامت یکی از اسامیش همینه، پشیمان میشن وقتی مصیبت و عذاب رو میبینن تو جهنم، پشیمان میشن. اما قرآن میفرماید پشیمانیشون رو مخفی میکنن، اظهار نمیکنن، درست نداشت تو آتیش بسوزوننش، خیلی هم ناراحته از این وضعیت، اما مخفی میکنه پشیمانیشو. و اثر رو ندامه، از امام معصوم روایت داریم فرمود به این دلیل مخفی میکنه که شماتتش نکنه، به این دلیل مخفی میگه میده تو آتش میرم ولی شماتت نمیشنه، به این دلیل مخفی میکنه. این گناه شماتت است که بفرمایید این گونه تو روایات ما روش تاکید شده است. چرا افراد شماتت میکنن؟ من 3-4 ریشه شو براتون بگم و بحث رو جمع کنم. یک دلیل شماتت حسادت. لقمان به پسرش فرمود، این روایت از امام صادقه، پسرم للحاسده 3 علامات، حسود 3 علامت داره، یقتاب اذا غاب وقتی نیستی غیبت تو میکنه، یتملق اذا شهد وقتی جلوت تملق تو میکنه، و یشمت بالمصیبه تا مصیبت برات پیش میاد شماتتت میکنه. اینطورن دیگه بعضیا، تا مصیبت پیش میاد، تا یه مشکلی پیش میاد، حسود اینطور، حسادت. بنده یه وقتی منبر برفتم توی شهری مسجد جامعه شهری که جمعیتی به اندازه همینجا پای منبر بودند و بحثای مختلف، یه آقایی که میدونستم هیچی از من خوشش نمیاد، نمیخواد سر به تن من باشه، یه وقتی اومد تو خیابون منو دید گفت آقا روزه شما باطله. چطور شد آقا؟ گفت شما مگه نمیگن دروغ بستن به خدا و پیغمبر حرامه؟ گفتم چه؟ گفت شما امروز آیه قرآن اشتباه خوندید. درستم میگفت، کلمه یستخفون من الله رو بنده یستخفون من الرب خوانده بودم، کلمه الله داشت رب. عزیز من این که تعمد نیست که، بود که گفتن روزه باطله عمدیه، دروغ نسبت دادن به خدا، 50 دقیقه 40 دقیقه از حفظ میخوای رو منبر تاریخ بگی، آیه بخوانی، حدیث بخوانی، یه وقت ا او میشه، او ا میشه، پیش میاد دیگه، فاعل مفعول خوانده میشه، آیه کمی ممکنه پیش بیاد. خودم تو اسم رو منبر نمیتونی بیای بگی، نام خانواده نمیتونی بگی، یک ماه ماه رمضان 30 روز منبر، بعضیا اینطورن، روحیه تشکر نیست، روحیه تقدیر نیست، همون یک عیب و برجسته میکنه، همون یه اشکال و علم میکنه، حسادت هست، میدونستم حسادت هست. ببینید فرمود حاسد 3 علامت دارد، مقابلت متملقتو میکنه، پشت سرت غیبتتو میکنه، تا مصیبت میبینی شماتت شروع میکنه. عوازر غفاری رو شماتت میکردن، اولادش رو از دست داده بود، خودش داغ بچه داشت، داغ جوان داشت، مصیبت دیده بود، میگفتن ها تو هم که پسرات نمیمونن، تو هم که اولادات از بین میرن. گفت الحمدلله الذی یأخذهم من دار الفنا، خدا رو شکر که اینا رو از این دار دنیا میگیره به دار بقا و ماندگار میبرد. بعضی ها متاسفانه روحیشون اینه. زینب کبرا سلام الله علیها وارد مجلس دشمن شده، مصیبت دیده است، داغ دیده است، اون خبیث رو کرد یزید، گفت دیدی خدا مردای شما رو کشت؟ عجب پر رو کار داره به خدا نسبت میده، الحمدلله الذی قتلک، شکر خدایی که شما رو کشت. امام سجاد فرمود قتل به تو منصوبه، چرا به خدا نسبت میدی؟ چرا تو جنایت کردی؟ تو جرم کردی، ظلم کردی؟ مگه میشه؟ خدا تو قرآن میگه هر کی کار خوب میکنه به خدا برمیگرد، هر کی کار خوب بد میکنه به خودش برمیگرد. ما اصابک من حسنت فمن الله، اگه با زبون گفتی لا اله الا الله به خدا برمیگرده، چون خدا این زبونه بهت داده. اما اگه با زبون فحش دادی خودت گیری. ای آقا خب اونم که زبونشو خدا داده، خدا داده ولی گفته فحش نده، خدا داده ولی گفته ناسزا نگو. علت این که در کار زشت فقط ما دخیلیم، در کار مثبت خدا هم دخیله، اینه. دقیقا مثل پدری که 5,000 تومان 10,000 تومان پول به بچهش میده، میری دانشگاه، میری مدرسه، بابا مواد مخدر نخر، بابا پول تو پای حرام نده، بابا این پول رو قضا تهیه کن. اگه این بچه رفت با این پول یه قرآن خرید خواند، بابا تو شرایط ثواب شریکه، چون بابا پول داشته. اگه این بچه رفت سحر ماه رمضان یه غذای حلال خود روزه گرفت، بابا شریکه، چون بابا بهش پول داده. اگه این بابا رفت بچه رفت مشروب خرید روز ماه رمضان خورد روزش رو شکست، بابا دخیل نیست. چرا؟ چون بابا پول بهش داد گفت این کارو نکن. بگو آقا یه پول بهش داد که نشه مشروب بخری، این که فایده نداره، ما اینطور پولی نداریم. بگو آقا خدا یه زبون به ما میداد که نشه باش دروغ بگی، او وقت میشدی فرشته دیگه، انسان نمیشد دیگه، اختیار نبود دیگه. سلمان و بوذر از هم جدا، سلمان و بوذر و ابو سفیان از هم جدا نمیشد. لازمه یه زبان اختیاره، باید یه زبونی بهت بده که هم بتونه فحش بده هم بتونه حرف خوب بزنه. اگه حرف خوب زدی به خودش برمیگرده. ما اصابک من اصا حسنه من الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسك، هر چی بدیه به خودت برمیگرده. لذاست که تنها تحلیل این بحث که جبر منجر نشه همین است. امام سجاد علیه السلام فرمود چرا به خدا نسبت میدی؟ زینب کبرا سلام الله علیها هم برخاست و ما رأیت الا جمیلا، چرا شماتت میکنی؟ شهادت بر ما زیبا بوده، جمیل بوده. منشأ شماتت حسادت، بغض، کینه، نخوت، غرور، منیت. آدمای مقرور، آدمای کینه‌ای، آدمای حسود سعی میکنن تو کارهاشون شماتت و شادی بر مصیبت دیگران و سرزنش کردن و کوبیدن و تحقیر کردن باشه، که بسیار روحیه بدی. عزیزم خدا با اون عظمتش بنده ها معصیتشو میکنن. میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، پیغمبر بگو بنده های من که گناه منو کردید بیاید توبه کنید. میپذیرم. چند بار توی آیه گفته 17 تا نکته عاطفی تو این آیه است که حالا وقت نیست من بگم، بعضی تفاسیر مثل آلوسی نوشتم. 17 تا نکته. خدایی که بنده معصیتشو کرده، وقتی موسی میگه یا اله الاسین 3 مرتبه لبیک میگه، به پیغمبرش میفرماید توبه کننده اگه اومد سلام من خدا رو بهش برسون. بچه از جوون، حالا یه بارم یه سیدی کیفش پیدا کرد، یه بارم یه جور میکرد، همسرت یه بارم یه معامله ضرر کرد، پیش آمد. نباید شماتت کرد. این نکته ایست که از این روایات متعدد ما استفاده میشود و در این روایات تأکید بر این شده است از سوی ائمه بزرگوار، از سوی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که نباید به مؤمن در مصیبت‌ها شماتت کرد. البته ممکنه یه سوالی تو ذهن بیاد، من اینو جواب بدم و بحثو جمع کنم. آقا کافر، منافق، دشمن وقتی شکست می‌خوره آدم خوشحال میشه، لعن میکنه، حتی نفرین میکنه، از خدا میخواد شکست اونا رو ببینه. این چیه قضیهش؟ اول یه حدیث از پیغمبر اکرم براتون بخونم، بعد این نکته رو بگم. پیامبر گرامی اسلام تو مسجد نشسته بود، مردمم مقابلش. یکی از روش‌های پیغمبر تو سخنرانی روش سوال و جواب بود. یکی از روش‌های پیغمبر تو سخنرانی روش سمعی بصری بود. گاهی با نقاشی چیز رو حالی مردم می‌کرد. یکی از روش‌های پیغمبر روش تمثیل بود. می‌خواست بفرماید مثلا گناهاتون با توبه می‌ریزه، برگ درخت خشک رو تکان می‌داد، می‌ریخ، می‌فرمود توبه اینطور گناه می‌ریزه. میفرمود تو بیابون لمیزره برید چوب خشک بیارید، میگفتن نیست، میفرمود برید پیدا میکنید، جمع میکردن، میفرمود هان گناه کوچیکم اینطور جمع میشه. یکی از روش‌های رسول خدا روش تشبیه، تمثیل، سوال و جواب. رو کرد به مردم الا اخبرکم به شرارکم، خیلی روایت زیباست در کافیه شریف جلد دومه. مردم بگم بدترین شما کیه، شرورترین شما کیه؟ قالو بلا یا رسول الله، بلا جان بفرمایید. فرمود من یمنع رفته یضرب عبده و یتزود وحده، کسی که مهمون و تحویل نگیره، بنده و غلامشو بزنه، تنهایی هم بپره، یتزود وحده، سفر میره تنها. بعضی ها این دارن، هی میخوان از مردم جدا بشه، مردم گریزن. آدمی که عبد و غلامشو بزنه، مهمونشو تحویل نگیره، مردم گریزن باشه، همه جا خودش برای خودش یکه بره، وحدت وحده باشه، این بدترین مردمه. چون نه اهل تعلیفه، بعضی ها اینطورن متاسفانه، نه اهل پذیرایی تو خونشه، نه خونت میاد، نه خونش دعوتت میکنه، نه بفرمایید که باز مسافرت میاد. فرمود بدترین شما من یمنع و رفته، کسی که مهمان رو با اخلاقش با برخوردش، آدم امروز همه جا همه چیز به عبدالله پیدا میشه، یکی از دلایلی که خونه افراد به مهمانی به روی بازه، به برخورد بازه، نه غذا. غذا تو رستوران هم میتونه بره بخوره. کسی که مهمان رو تحویل نگیره، عبدشو بزنه. سومم در این روایات دارد یتزود و وحده. من یتزود و وحده رو اینطور معنا میکنم، حالا عزیزان اگر معنای بهتری به ذهنشون میرسه استفاده میکنیم، یعنی تنها میپره، زاد و توچش همش با خودش، خودش این بر اون بر میره. پیغمبر اکرم مجددن سکوت کردن، جلسه آرام شد، مردم یه خود به هم نگاه کردن، عجب کسی که این کارا رو میکنه بدتره. فرمود الا اخبرکم بشر من ذلک، از این بدترم داریم، میخواید بهتون بگم بدبختر از این کیه، شرتر از این کیه؟ قالوا بلا یا رسول الله. خدا حضرت ببین این جور بیان خودش تحریک ایجاد میکنه. بله بفرمای. فرمود من لا یؤمن مکروه ولا یرجا خیره، کسی که خیرش به مردم نرسه از شرش هم آدم در امان نباشه، هم شر میرسونه هم خیر نمیرسونه. من لا یرجا خیره، خیر که نمیرسونه، امید به خیرش نیست. ولا یؤمن شره، شرش هم آدم ایمن نیست. خب مطلب دوم، مرحله سوم فرمود الا اخبرکم به شر من ذلک، میخواید از این بدبخترم براتون بگم، از این شرترم بگم؟ ولی یا رسول الله. فرمود المتفحش اللعان الذی اذا ذکر عنده المؤمنون یلعن، انسان فحاش و کسی که وقتی اسم مؤمنا پیشش برده میشه لعنت میکنه. لعن و فحش به مؤمن کسی انجام بده از اون دو گروه قبلی بدتره. پس این حدیث لعن و مذمت کرده، این حدیث فحش و مذمت کرده، سخت و مذمت کرده، اما خود خدا تو قرآن لعن کرده به عزیزها. و من یقتل مؤمنا متعمدا، اگر کسی یه مؤمنی رو به خاطر ایمانش و اعتقادش بکشه، خدا میگه چهار تا چیز شاملش میشه: جزا خالدن فیها، جهنم میره، قذب الله علی، خدا بهش قذاب میکنه، لعنهو، لعنتش میکنه، و اعد لهو عذابا علیما، عذاب دردناک بهش میده. خود خدا تو قرآن کسی که مؤمنی رو از روی ایمان و اعتقادش به قتل برسونه میفرماید خدا لعنتش میکنه. بنده امسال تو بقیه این آیه رو برای یکی از همین وهابیا خواندم، وایساده بود میگفت ما قبول داریم شمر امام حسین رو کشته، قبولم داریم یزید فرمان داده، ولی لعن شمر و یزید جایز نیست. برای اینکه مگه شما وکیل خدایی؟ خداست میخواد قاتل امام حسین رو ببخشه. فریاد میزد یکی از اشتباهات شما شیعیان لعن یزید و لعن شمر و معاویه. کتابم چاپ کردن اخیراً نه خیلی قبل، براءت یزید ابن معاویه من دم الحسین، بیگناهی یزید از خون امام حسین. کتاب نوشتن فضائل امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، این کتاب هاییست که توی عرضی از جاها متاسفانه چاپ شده، مخصوصا دو عربستان. گفتم بنده خدا این آیه قرآن رو چی جواب میدی؟ حد اقلش امام حسین مؤمن که بود، پسر پیغمبرم فرض کنید نبود، امامم نبود، مؤمن که بود. و من یقتل مؤمنا متعمدا، قرآن میگه کسی مؤمنی رو عمدی بکشه، فجزاؤه جهنم خالدا فیها، جزاش جهنم، غضب خالدا فیها، همیشه است. جوابی نداشت بده بنده خدا، روشن جواب. خود خدای تبارک و تعالی لعن کرده کسی مؤمن رو بکشه، منافق رو لعن کرده، مشرک رو لعن کرده. اینجا طبیعتا مجازه، اشکالی ندارد. یه حدیث از رسول بزرگوار اسلام خدمت شما بخوانم و ذکر مصیبت. پیغمبر گرامی اسلام فرمود، این حدیث خیلی زیباست، دلم میخواد وقت اجازه میداد بیشتر از این روش صحبت کنم، ولی در حد گزارش. فرمود خدا هفت گروه رو لعنت کرده، من پیغمبرم لعنت میکنم، تمام انبیا هم لعنت میکنم. پس جواز دادن برای بعضی جاها. فرمود خدا انی من پیامبر لعن میکنم هفت گروهو که خدا لعنت کرده و کل نبی مجاب، همه انبیایی که دعاشون مستجابه این هفت گروهو لعنت کرد. این روایت در خصال مرحوم صدوق است، در بهارم اومده است. این هفت گروه کیا هستن که رسول خدا میگه من لعنت کرد؟ خدا لعنت کرده همه انبیایی که دعاشون مستجابه. البته این مجاب غیر توضیحی است، ما نبیی که دعاش مستجاب نباشه نداریم. یعنی همه انبیا دعا کردن، نفرین کردن و لعن کردن این هفت گروه. کیا هستن؟ از زائد و فی کتاب الله، یک کسی به قرآن اضافه کنه، تحریف قرآن کنه. اعتقاد ما آن است قرآن یک کلمه نش اضافه نشده و افزوده نشده. اگر از کسی از روی نادانی، از روی ناآگاهی، از روی غرض نسبت تحریف به قرآن بده، مصداق این لعن و حدیث. برای اینکه مگر اینکه حالا یک دلیل غیر منطقی ارائه کرده و فکر کرده منطقی، مگر اینکه غرض نباشه. و الا نسبت تحریف به قرآن هیچ شک از علمای شیعه تقریبا ندارن. یکی دو موردم که هست، بعد خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای فاضل، من یه وقتی نظر خودشونم نعرف کردم، ایشون یه کتاب خوبی دارد به نام مدخل و تفسیر، ترجمه فارسی هم شده، مفصل اونجا ادله عدم تحریف قرآن رو آورده. کسی معتقد باشد قرآن زیاد شده، فرمود این یکی از کسانی است که لعنت خدا شاملش میشه. دوم، المکذب و بالقدر، کسی قضا و قدر رو منکر بشه بگه نه خدا کاره نیست. سوم، المخالف لسنتی، هر کس مخالف سنت پیغمبر باشه. سنت پیغمبر آزار زهرا بود، سنت پیغمبر قصف قدیر بود، قصف فدک بود، سنت پیغمبر فراموشی حدیث منزلت بود، سنت پیغمبر این بود که فقط نماز رو اهمیت بدیم، سنت پیغمبر فقط این بود که عهد بزنیم تو نماز، سنت پیغمبر فقط این بود بنده نماز میخوندم تو قبل توی مسجد النبی، که از این افراد اومد با عصبانیت، آقا سنت پیغمبر این بوده دستشو تو عباش میکرده، شما چرا دستت از عباد بیرونه؟ بودم خب بیا این سنت با این حل میشه. بیا اگه واقعا اینقدر مهم است که دست تو عبا باشه، این سنت دست تو عبا نباشه، این عدم سنت. واقعا رسول خدا این همه سفارش سنت کرد که مثلا فقط به این شکل باشه؟ دور کعبه معظمه اجازه نمیداد کسی دست به کعبه ببرون. سنت پیغمبر فقط رکن یمانیه. گفتم درسته پیغمبر رکن یمانی بوسیده، ولی فرموده بغلش رو نبوسید، فرموده اون برترش رو دست نزنید. چی گفته؟ همه این مقدس، همه این تبرک، این همه اهمیت سنت پیغمبر نه اینجا رو دست گذاشته میشه دست گذاشت، اونجا نذاشته نمیشه. دست تو عباش بوده باید دست تو عبا باشه، بیرون باشه خلاف سنت. صفای نمازش منظم بوده باید منظم باشه. همه اینا رو قبول داریم، نه سنت رسول الله، اما احترام فاطمه سنت پیغمبر نبود، غدیر سنت پیغمبر نبود، قصف فدک خلاف سنت پیغمبر نبود. این است که فرمود سومین گروهی که خدا لعن میکنه مخالف سنت من است. چهارم، المستحل من اطرتی ما حرم الله، هر کسی که اون چه که خدا راجع به اطرت من گفته اینا رو کنار بذاره، اطرت من رو احترام نکنه. پنجم، در این روایت فرمود المحرم ما احل الله، کسی که حلال خدا رو حرام کنه. بگه حجاب حلاله، بی حجابی حلاله، حجاب ضروری دین نیست. بگه مثلا شراب حلاله، بگه موسیقی حلاله، دلت پاک باشه، غنا حلاله، برادر شوهر محرمه، زن برادر محرمه، حلال خدا رو حرام کنه، فرمود لعنت خدا بر اوست. گروه ششم، در این روایت فرمود المستعجل بالمسلمین علی المسلمین بفیئهم، کسی که بیت المال مسلمون ها رو ارتزاق کنه، استفاده شخصی از بیت المال مسلمون ها داشته باشه. عزیزان این هفت مورد ببینید، خدا همه انبیا، رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و می‌فرماید اینها رو خدا لعنت کرده است. کسی معتقد باشد کتاب خدا اضافی شده، معتقد باشد قضا و قدر وجود ندارد، مخالف سنت من باشد، حرمت اهل بیت من رو بشکند، کسی که به بیت المال مسلمان ها استفاده شخصی کند، کسی که بفرمایید حرام الهی رو حلال بداند، حلال الهی رو حرام بداند. و گروه هفتم، المسلط بالجبروت لیذل من اعزه الله، کسی که بخواد کسی رو که خدا عزیزش کرده ذلیل کنه، کسی که بخواد کسی رو که خدا بالا برده پایین بذاره، کسی که بخواد عزیز پیش خدا رو ذلیل کنه، اینا رو خدا لعنت کرده. بنی امیه میخواستن عزیزا رو ذلیل کنن، میخواستن نام ابا عبدالله رو محو کنن، بنی عباس میخواستن موسی بن جعفر و علی ابن موسی رضا علیه السلام و اهل بیت رو پیش خودشون خار کنن، اما چطور خدا اون رو خار کرد و اهل بیت عزیز ماندن؟ چون خود روایت دارد المسلط بالجبروت، اون کسی که با قدرتش، با شوکتش، با هیمنش، با مسئولیتش، زمان دستشه، قدرت دستشه، نیرو دستشه، بخواد عزیز پیش خدا رو ذلیل کنه، خدا او رو لعنت میکنه. حالا دیدید چرا اهل بیت ما محبوبن؟ چون خدا خواست عزیز باشن. و همه اونایی که جمع شدن، 60 سال معاویه اعلام در زمان او و بعد از او سب علی ابن ابی طالب شد، چقدر جسارت و توهین شد، اما چطور امیر المومنین به جای رسید که مسیحی مثل جورج جرداغ هم در بارش کتاب بنویسند، اهل سنت شرح نهج البلاغه شو بنویسند، ابن ابوالهدی شرح نهج البلاغه شو بنویسه؟ این همان است که اگر کسی بخواد عزیزی رو نزد خدا ذلیل کنه، لعنت خدا شاملش میشه. لعنت یعنی محرومیت، لعنت یعنی دوری از رحمت الهی. پس خلاصه بحث این شد که لعن و بفرمایید نفرین و شماتت برای مؤمنین جایز نیست، اما برای کفار، برای این هفت گروهی که شمردیم، برای کسانی که مخالف اهل بیت و ناسب اهل بیت هستن، طبیعتا طبق این روایت منعی ندارد. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. روز چهارشنبه و متعلق به موسی بن جعفر علیه السلام، کنار حرم کریمه اهل بیت، دختر موسی بن جعفر فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما مقیدیم یک روز ماه رمضان رو در کنار حرم فاطمه معصومه اختصاص بدیم به روضه پدر بزرگوارش موسی بن جعفر علیه السلام. باب الهوائج، باب المراد. انشاءالله خدا قسمت کنه با نابودی دشمنان کاظمین بریم زیارت قبرش. یکی از درهایی که وارد میشید اسمش باب المراد است، درب مراد، درب حاجت. حتی غیر شیعه ها هم متوسل میشن به موسی بن جعفر علیه السلام. طبق بعضی از نقل ها دارد که اون خطیب بغدادی که خودش عالم سنیست میگه من هر وقت گرفتار میشدم میامدم کنار قبر موسی بن جعفر و متوسل به اون آقا میشدم و حاجتم رو میگرفتم. آجان ما امروز کنار حرم دختر بزرگوارت نشسته، گرچه از حرم شما دوریم، اما اینجا به یاد شما خدمت دختر بزرگوار شما سلام میده. دختری که حدود 10 سال داشت پدر بزرگوارش رو از دست داد، شاید حداقل 4-5 سال آخر عمرم بابا رو ندید، چون این زندان آخری موسی بن جعفر 4 سال طول کشید، ممتد بود. دخترم خیلی به پدر علاقه داره، دختر بابا رو خیلی دوست داره. فاطمه معصومه در سن 10 سالگی یتیم شد، اما حداقل 4 سال بود پدر رو ندیده بود. هر وقت سراغش رو از علی ابن موسی رضا میگیره و از برادرها میگیره. بعضی ها نقل کردن گاهی از کاروانهایی که از عراق می اومدن تو مدینه سراغ می گره، از بابای من موسی بن جعفر خبری نداری. خانم فاطمه معصومه، بی بی دو عالم، منو ببخشید، شاید یکی از همین روزها دید تو خانه ام احمد عذاب پا شده، علی ابن موسی رضا نشسته و مردم به او تسلیت میگن، تعزیت میگن، چی شده برادر؟ برادر بی خواهر بی بابا شدی، پدرمون رو به شهادت رسوندن. ناله زد، گریه کرد،
در مصیبت پدر بزرگوارش
چند امام ما غریب جان دادن، کنار بچه هاشون نبودن، یکی خود وجود مقدس امام رضاست، یکی خود امام جواده، یکی موسی بن جعفر علیه السلام، اما بر اساس اعتقاد ما امام آخرین لحظه پسرش میاد بالا سرش، ولو به تیل عرض و اعجاز باشه. وجود مقدس امام هشتم مدینه بود. اون شخص میگه دیدم آقا عشق میریزه. گفتم آقا باباتون رو ندیدید؟ فرمود چرا، خودم رفتم سرشو به دامن گرفتم، خودم رفتم ودای امامت رو ازش گرفتم. آقا مگه ممکنه؟ بغداد کجا؟ مدینه کجا؟ چطور این فاصله رو رفتید؟ فرمود همون دویت جدم علی ابن الحسین از کوفه اومد کربلا با فرض این که در قل و زنجیر بود، در زندان بود. چطور اومد؟ منم همینطور رفتم، یعنی از غیر مسیر طبیعی. عرض کنم یا علی ابن موسی سر بابا رو به دامن گرفتی، بدن کفن شده بابا رو دیدی، بدن بابا سالم بود، اما کربلا سید و ساجدین بدن بی سر رو برداشت، سر بالای نی در کوفه بود و بدن به کربلا، هر طرف بدن رو گرفت یه طرف رو زمین ما. بدن شهیده، نمیخواد کفن بشه، باید با لباس خودش به خاک سپرده شه، اما سیدا لباس به بدن اربابتون نذاشته بود، لباس به بدن جدتون نگذاشته بودن، بدن بابا رو میان بوریا پیشید. هر کجا نشستی سه مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.